أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که الان که ما از منزل حرکت کردیم، مسئله اقامه نماز بر پیکر مرحوم خوشوقت بود، رضوان الله علیه، عالمش هایستهی بوده و ما حد اول یه حمد و سوره بیاد ایشون قرائت کنیم. بعد شد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر له وارحمه. عرض می‌کنم که بحثمون در شرایطی بود که برای کسی که خود متصدی ولایت هم در زمان غیبت بشه لازم است. تا حالا 7 شرط ذکر کردیم که شرط آخر این بود که طیب مولد داشته باشه و طول هم که تفش روزی. شرط 8 که متعرض شدیم این که کسی که میخواد ولی امر بشه، عرض میکنم که بله، ورد و زنا نباشد، طاهر المولد باشد. بله، شرط 7 این بود که زن نباشه، بس که اشتباه کردم. بله، شرط 8 این است که طیب مولد داشته باشد، که کسی که از زنا متولد شده نباشد. اگر شخصی باشد که همه خصوصیات رو داره، یعنی اسلام و عقل و درک و همه جهات رو، فقط از زنا متولد شده، با اینکه فضل و علم و تقوا و همش درسته، فقط از زنا متولد شده، این طیب مولد نداشتن مانع از این است که بتوند متصدی امر ولایت امر بشه. عرض کنم این مسئله از نظر تعرض نسبت به این شرط در کلمات فقها، شاید فقها متعرض نشده باشند معمولا، البته در زمان متأخرینی که همین زمان خودمون هست چرا، ولی قبلا متعرض شدن. این شرایط رو به طور مفصل مرحوم علامه در تذکره در کتاب جهاد ذکر کرده، ایشون هم در اونجا این شرط طیب مولد رو متعرض نشده و شاید سرش این باشد که ایشون یکی از شرایط رو مثلا عصمت میدونه و در مقابل عامه بیشتر کلامش توجه داشته و دیگر علما هم اصلا بحث ولایت امر در زمان غیبت را به طور تفصیل اصلا بحث نشدن. واقع قضیه این است. حالا ما انشاءالله بعدن راجع به ادله‌ای که برای این که فقیه ولی امر است ذکر میکنیم، اونجا خواهیم گفت که در شل متفقه ها معمولا نیامده. حالا گرچه بعضی ادعای اجماع هم کردن، بحثش انشاءالله بعد میاد. معمولا فقه های ما متعرض نشدند مسئله تولی امر در زمان غیبت را تا شرایطش تو ذکر کرده باشن. به هر حال در کلمه متفقه ها ذکر نشده، مرحوم علامه هم ذکر نکرده، چون علامه نظر به همون ولایت امری که برای معصومین است داشته و در کنار عامه عدل شرایطی که لازم است ذکر کرده، این رو ذکر نشده، اما نباید شک کرد که از شرایط کسی که میخواد ولایت امر رو در زبان غیبت متصدی بشه این است که باید تیب مولد داشته باشه. ولد و زنان متعرض نشد،
یعنی که احتمال نمیدادن
نه
بحث حاکمیتی مثلا به نام اسلام باید باشه یا لزوم داره
بحث نشد. حالا اینا بحث نکردند، دلیل میشه ازم بحث نکردند، همین یعنی اون کسی که اونی که حالا چراش رو به صورت اجمال اصلا بحث نکردند، معمولا در کلماتشون نیست اصلا. حالا اینو انشالله وقتی اقوال را نسبت به ولایت فقیه بحث خواستیم بکنیم اونجا انشالله تعرض میکنیم، تعرض کردم من اونجا مفصل. به هر حال در کلمات علماء ما اصلا شرایط ذکر نشده معمولا. به هر حال این شرط مسلم شرطه. دلیل بر این که شرط هست، دلیل خاصی که خصوص تولی امر در زمان غیبت را متعرض شده باشد یا به طور کلی اصل ولایت امر را که اطلاق داشته باشد، همه ازمنه را بگیرد، گفته باشد و طیب مولد هم جزئش باشه، چنین دلیلی نداریم. مثلا خب همونطوری که عرض کردم از کلام حضرت امیرالمؤمنین سامون علیه در آخر خطبه شیخ شقیقه کلامی رو که ذکر می‌فرماید، اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذبت ظالم، بر علماء خدا به عهده‌شون گذاشته و پیمان گرفتن که گرفته است که در مقابل خلافکاری ها سکوت نداشته باشند. اونجا دارد که علما لازم است که تصدی امر رو داشته باشند، این عالم بودن اون کسی که لازم است ولی هم باشه، خب ذکر استفاده میشه از اون عبارت. ولی این طور عبارتی هم ما در مسئله اشتراط طیب مولد نداریم که متعرض خصوص اشتراط طیب مولد در ولی هم شده باشه. اما در این حال اخباری داریم که از اون اخبار معتبر السنده و می توانیم استفاده کنیم اشتراط طیب مولد را. این اخبار را در این نوشته ما دو قسم کردیم. یک خبری که عمومی دارد در مورد ولد و زنا حکمی را ذکر کرده که از این عمومی که در این خبر ذکر شده استفاده می کنیم که حق ولایت امر را هم نداره، یعنی خود روایت متعرض است به لفظه منتها لا به نصه بل به عمومه متعرض است. و چند دسته از اخبار دیگر داریم که در موارد دیگر نسبت به ولد و زنا احکامی را ذکر کرده که چون در اون موارد دیگر ولد و زنا را گفته است که نمیتونه این سمت را داشته باشد، مثلا نمیتونه امام جماعت بشه، نمیتونه شاهد بشه و بعضا پنج طایفه از اون اخبار، از اون اخبار به طریق اولویت قطعی استفاده میکنیم که فلا یصلح لان یکون ولی الامر. دو دست از اون اخبار. خبری که به طور عموم ازش استفاده میکنیم روایتی است که در محاسن برقی و عقاب ثواب الاعمال، در ثواب الاعمالش در محاسن برقی ذکر کرده و در عقاب الاعمالش هم هست. سندی که این روایت در ثواب الاعمال داره شما عرض کنم که اینجا در کتاب ثواب الاعمال محاسن برقی، از در محاسن برقی جلد اول محاسن صفحه 195 این روایت آمده. سندی که ذکر شده اینجا این است که صاحب محاسن که برقی هست، احمد ابن ابی عبدالله برقی، ان ابیه محمد ابن خالد که هر دو سقل دیگه، ان ابن فضال، ابن فضال ظاهران حال حسن ابن ابی فضل باشه، علی ابن فضل باشه، هر دو باشه فقود نمیکنه، بالاخره مورد وسوع هستن، موثق هست این روایت بعده. ان ابن فضال، ان عبدالله ابن بکیر، ان زراره، عبدالله ابن بکیر هم خودش فتحیست و سقه است، ان زراره روایت موثق است، سند محاسن. عرض میکنم که از زراره روایت این است که فی ثواب الاعمال عن زراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، شنیدم که حضرت باقر سلام الله علیه می فرمود لا خیر فی ولد الزنا، لا خیر فی ولد الزنا ولا فی بشرهی ولا فی شعرهی حالا ولا فی لحمهی ولا فی دمهی ولا فی شیء من، یعنی ولد الزنا، در ولد الزنا هیچ خیری نیست در هیچ قسمتی از او، که بعدن هم چه این خود لا خیر فی بشره فی ولد الزنا عموم داره در هیچ جهتش، ولی این که بیان کردن ولا فی بشرهی، حال من نمیدونم یا بشرهی، بشر اگر باشه من دادم در پوستش، ولا فی شعرهی در مویش خیر نیست، ولا فی لحمهی ولا فی دمهی ولا فی شیء من، در هیچ جهتش هیچ خیری نیست. خب این مدلول حدیث این است که هیچ خیری نیست، یعنی هیچ خوبی که تصور بشه برای یک انسانی در ولد و زنا، نه در خودش و نه در هیچ چیز از جسمش که وابسته به او هست خیر نیست. و وقتی میگه هیچ خیری نیست در او، اگر این صلاحیت این که ولی امر بشه داشته باشه، این یک خیر عظیمی است در او، یعنی اینقدر ارزش براش قائل شدیم که منصب ولایت امر علی المسلمین را به او در اسلام، در اسلام عنایت کردیم. وقتی خود امام باقر، حضرت باقر سلام الله علیه، عن ابی جعفر، حضرت باقر میفرمان لا خیر فی ولد الزنا، در هیچ قسمتش خیری نیست، پس این به عمومه اقتضا میکند که نتواند ولی امر بشه، چون ولی امر شدن او رو شایسته این منصب مهمه که در اسلام از بالاترین منصب هاست دونستن است و خیر عظیمی است در او. این لا خیره که نفی میکند خیر رو در او، و به صورت تأکیدم در هیچ قسمتش میفرماند خیر نیست، اقتضا دارد که نتواند ولی امر بشه، این عمومش هست که شامل میشه. نمیخوایم بگیم در جای دیگری گفته و ما بخوایم از اون جای دیگر سرایت بدیم به مسئله ولایت امر. بفرمایید.
این
مسئله
که
ولایت
امر به ولایت امر انسان رو
مثل حیوان، انسان رو از پوستش،
از
مویش،
از
مویش
استفاده
نمیشه
که اون حیوان
که اون پوستش خونه بدن، پس بدتر از حیوان، پس بدتر از حیوان.
حالا خون خونه، وقتی که نیاز داشته باشه یک کسی به خون، چه خون ولد الزنا رو بهش بدی، چه خون آدم متقیه بهش بده، خون خونه، چه بر خون نجات پیدا بکنه.
بالاخره فرموده ولا فی لحمهی ولا فی دمهی، نیست دیگه چه بکنم. حالا روایات دیگر هم میاد، حالا میخونیم مثلا روایات رو که بخواد با کسی رو، زنی رو بخوای مرضعه فرزندت قرار بدی با شیرش، نه نباید، معلوم میشه این بی‌ارزشیه، حتی شیر او این ارزش نداره، خون او هم اگر انسان واقعا بخواد استفاده بکنه از خون تا مجبور نشه نباید استفاده بکنه، برای اینکه اگه دو نفر باشن، یکی ولد الزنا غیر ولد الزنا، یک نقیصه معنوی در خون ولد الزنا هست. لا خیره، بالاخره این خیر هست که مقام و منصب ولایت امر را داشته باشه، بالاترین خیر است که اینقدر ارزش براش قائل باشه خدا که اگر جهاد دیگر داشت این بتواند ولی امر بشه. لا خیر فی ولد الزنا، لا فی شعره ولا فی دمه ولا در هیچ جاش. به نظر میاد که روایت خوب باشه. این روایت رو مرحوم علامه مجلسی هم در بهار در جلد پنجم بهار ذکر کرده. این متن رو که عرض کردم من امروز هم نگاه کردم در محاسن برقی که در قسمت ثواب الاعمالش عرض کنم که به همین سندی که عرض کردیم همین سند اونجا هست و صورت هم موثق است و بنابراین چرا بهش عمل نکنی، باید عمل شده نتیجه وقف. این هم این روایت. اما روایات دیگری که هست اینطوری نیست که به طور کلی مطلبی رو گفته باشد که شامل نفی صلاحیتش برای ولایت امر بشه، بلکه در برخی از موارد برخی از مناسب کوچکی را که نسبت به ولایت امر سنجید بشه خیلی کمه متعرض شده روایات و فرموده است در ولایت زنا میشه نمیشه. وقتی اون منصب بسیار کوچک را که حال ملاحظه میکنید فرموده باشد که نمیشه این منصب برای ولد الزنا باشه، به طور قطع و اولویتی قطعی استفاده میکنیم که ولایت امر هم نمیتونه برای ولد الزنا باشه. یک طایفه از این روایات، یک دسته از این روایات، روایاتی است که گفته است نمیتونه امام جماعت بشه. این روایات در کافی در بحثی که تار و صلاتش هست و در وسائل هم در ابواب صلات جماعت عرض میکنم که باب 15 از ابواب صلات جماعت صاحب وسائل نقل کرده. این روایتی که ما اینجا آوردیم عرض میکنم که صحیحه زرارت ابن عین است. من علی جعفر علیه السلام روایت محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین. محمد ابن یحیی اشعری صغیر که در کافی زیادش نقل میکنه، اینجا هم کافی نقل کرده. عن محمد ابن حسین اشعری ابو الخطاب، ایشون هم از بزرگان اصحابه. عن ابن فضال، بله، بله، این ظاهراً این سند که خوندم سند روایت قرط بود، اشتباه هم دارم اینجا میخونم. این صحیحه که صحیحه زراره هست، بله، محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن ابن فضال که سنه است عن ابراهیم ابن محمد الاشعری. عرض کنم که ابراهیم ابن محمد اشعری هم توصیف شده گفتن ثقه است. عن عبید ابن زلاره عن ابیه، از پدرش نقل کنه روایت رو. عن ابی جعفر علیه السلام، بله. این روایت در وسائل در ابواب صلات جماعت اومده. در اول روایت یه تعداد اشخاص رو که نماز پشت سرشون نماز جماعت پشت سرشون درستی ذکر میکنه، اون وقت در آخر روایت امام باقر علیه السلام از حضرت امیر علیه السلام یه جمله رو نقل میکنن که با این جمله اخیر ما میخوایم استناد بکنیم. قال امیر المومنین علیه السلام، در توی این روایته، تمام روایت نیست، از کدام اولش چند طایف رو زیش میمونه، در اینجا هست که قال امیر المومنین علیه السلام لا یسلین احدکم خلف المجزوم والابرسه والمجنون والمحدود و ولد الزنا. هیچ کدوم از شما نباید پشت سر کسی که مبتلا به جزامه یا مبتلا به برس هست پی سی و یا دیوانه است و یا حد زده شده محدود و ولد الزنا نباید نماز بخونه. خب این که میگه ظاهر این که نباید نماز بخونه، نماز بخونه مصباتره دیگه. پس اگر کسی پشت سر اینا نمازون این امام جماعت شد ولد الزنا، امام جماعت او درست نیست، نمیتونه، این صلاحیت از او گرفته شده. و به این روایت هم اصحاب فتوا دادند. اینجا ما نقل کردیم از کتاب خلاف شیخ که گفته است، ایشون گفته است که اصحاب که از شیعه باشند به این فتوا دادن، حتی دعا اجماع، حتی دعای اجماع یا ادعا اجماع هم علیه شیخ و طایفه کتاب خلاف، که همه اصحاب فتوا دادن که پشت سر کسی که زنا زاده باشه ولی اون که آدم باشه شرایط داشته باشه لا یجوز، مثل ابرس و محدوده. باشه دیگه، وقتی گفته باشه نمیشه باشه نماز، نماز خون نمیشه اون دیگه. چطور؟ من که نمیگم که روایت هست، روایت صحیح و سنده. حالا ما اونی که مورد صحبتمون هست نماز خوندن پسر ورد و زنا، عرض میکنم که عبارت خلاف اینجا اینه لا یجوز امامت و ولد و زنا. و قال شافعی و امامته مکروهه، و قال ابو حنیفه لا بأس بها. دلیلنا اجماع الفرقه. ایشون میگه چه خیلی خوب باش، اجماع نمیخوام به اجماع استناد بکنم که بهش عمل شده. بله، روایتی است که بهش عمل شده. بنابراین اون وقت در همین باب 15 هم به نظرم بود دو تا روایت دیگر هم در اینجا هست، که روایت سوم روایتی است که صدوق نقل کرده در من لا یضر الفقیه به اسناده عن محمد المسلم، و یکی هم روایت پنجمشه. او روایت صدوق نیست و افرادش هم همشون صحیحه بود و معتبر است. بنابراین این که پشت سر ورد زن نمیشه نماز خوند هم روایتی است که این روایت فقط میگه که نمیتونه امام جماعت بشه. خب معلوم است امام جماعت نشدنش به خاطر ولد زنا بودن است، و ولد زنا بودن نقصی است که موجب گرفته شدن این لطف الهی نسبت به او شده که ولو کان عادلا بتواند تو انسان پشت سرش نماز بخونه. مثل مجنون است، مثل عرض کنم که ابرس است، کسی که مبتلا به برس است. اون تا برس گناهی نیست، یه نقص خلقی است که انسان داره، خلقی است که انسان داره، و بالاخره خدا فرموده است نمیشه پشت نمازون. این شخص به خاطر ورد و زنا بودنش هست که خدا خواسته است که اون کسی که امام جماعت بشه این جنبه، ولی اون که خودش گناهی نکرده، نمیخوایم بگیم که ورد و زنا گناهکار است، ولی بالاخره مثل نقص برس است، مثل نقص عرض کنم که محدود بودن، چون حد خوردن. حالا همینطوری که حاجا میفرماین از کنم که خود محدود بودن مثل نقص جنون است، الابر است، المجزوم، کسی که مبتلا به خوره باشه نمیخوای سرش نماز کنه. یعنی خداوند خواسته است که کسی که نماز جماعت میخونه این نقص را، نقص جزام و برس و عرض کنم جنون را، البته حالا جنون که ولو ممکن است مجنون ادواری باشه که اتفاقا سرحال باشه، حال بخواد وایس نماز جماعت هم بخوره، نه، خدا خواسته است که چنین کسی امام جماعت نشه.
هر عیبی
اگر کسی غیر از این، مثلا فرض کنید که کچل بود، مو نداری سرش، نه، این لایجوز صلاح خلفه نداره. اما این عیوب رو بالخصوص فرمودن، و یکی از این عیوب هم همین زنازاده بودن است که لاجوز الصلاه خلفه. وقتی که سمت امامت جماعت سمت ارزشمندی است، ولی در طوری باشد که یک نماز صبح را ولو تو خونش دور میشه، نه اینکه حال بگید امامت جماعت، یعنی حتما بیان امامت جماعت توی مسجد جامع بشه یا مسجد بزرگی باشه، نمیشه تنها هم تو اتاقش باشد، نمیشه پشت سرش نماز خوند. وقتی خداوند این ارزش را برای ولد و زنا قائل نشده که بشه پشت سرش نماز خوند، معلوم میشد که قطعی است که بخواد تمام اداره امور کشور اسلامی به دست او باشه. معلوم است صلاحیت برای اون سمت اعلا نداره. این هم این تنها این روایت نیست، روایت دیگری هم در این باب هست که به دو تاش که عرض بود کردم من اشاره کردم، امروز نگاه کردم در همین باب 15 از ابواب صلات جماعت و سایر. این یک دسته از روایات. دسته
ابن زیاد که به دستور امام علی حاکم شد، یادم نه علیش تمام،
من نمیدونم، من اونا رو نمیدونم، نمیخونن لابد نمیخونم، چه میدونم؟ شما این مسئله تاریخی که نرفته است که قطعی بوده است که اون زیاد ابن ابیه که از طرف ولی امر شده حق نماز خون، اون زنازاده بوده نبوده، اینو نمیدونم چجوره. بالاخره این روایات این توریست، روایات رو نمیشه با یه مسئله تاریخی که نقل شده کنارش بذاریم، با اینکه سندش معتبر است و اصحابش فتوا داده. دسته دوم از این روایات، روایاتی است که دلالت میکند که شخصی که زانی باشه شهادتش پذیرفته نیست. خب باز این هم بیانش همونه، یعنی پذیرفته تو شدن شهادت با همه شرایطی که در شاهد لازم است، نه اینکه نداشته باشه ها. یعنی میگید عادل باشه، هیچ گناه نکنه، اصلا اهل خلاف نباشه، همه این جهات داره، فقط ایرادی که درش هست این است که ولد و زناست، شهادتش پذیرفته نیست. خب این معلوم میشن که برای شهادت شاهد بودن خدا ارزش قائل شده که نخواسته کسی که این نقص ولد و زنا بودن رو داره شاهد باشه. باز به طریق اولا استفاده کنه، اولویت قطعیه، چون مسلم است و قطعی است که یک شهادت بخواد در یک مسئله بده، در یک مورد بخواد شهادت بده، خدا بفرماید چون ولد و زناست پذیرفته نمیشه. اینجا هم به طریق قطعی اولا، اینجا هم روایتی که دلالت بر این جهت داره عرض بکنم موثقه زرار است که ما اینجا ذکر کردیم، روایت دیگری هم ظاهرا داشته باشیم. بله، این سند اینجا این طوریه، صفحه 196، موثقه سرا محمد بن یحیی عن محمد بن حسین، اینه، اینجا سند اینه، اون سند جلوتر صحیح زراره بود، اشتباه خوندم که موثق حسابش کردیم، اونجا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره، سند روایت قبلی که الان در رابطه با این بود که ولد و زنا نمیتونه امام جماعت بشه، این صحیح زراره بود که سند رو اشتباه ابن فضال رو درش آوردیم که موثق شد. این روایت الان که ما میخونیم روایت موثقه زرار است، معتبره، منتها چون در سند ابن فضال قرار گرفته، از این جهت ابن فضال هم عرض کنم که فتحی بوده، روی این جهت موثقه هست که عرض کردم روایت همون است، محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین که هر دو از بزرگواران اصحابم، عن ابن فضال هم که اجمعت الاصابه علی تسلیم یسوعنه، یعنی آدم ثقه هست، شکی درش نیست، ولی خب به خاطر فتحی بودنشون عرض میکنم که ان ابراهیم ابن محمد الاشعری ثقه است، عبید بن زرارم پسر زراره است ثقه است، از خود زراره. این روایت سندش اینه و این رو هم کافی نقل کرده و هم وسائل در باب 31 از ابواب شهادات به شما عرض کنم، حدیث چهارم اونجاست. این روایت این است که زراره میگوید که سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، شنیدم که امام باقر میفرمودن لو ان اربعتن شهدو اندی علا رجلن به زنا، اگه چهار نفر شهادت بدن در نزد من بر شخصی که او زنا کرده و فیهم ولد و زنا، در میون این چهار نفر یه ولد و زنا باشه، عرض کنم که لحدت توهم جمیعن، هر چهار نفر رو حد میزنم، یعنی حد فریه، شهادتشون رو ثابت اثبات نمی کنه، عرض کنم که این شخص زنا کرده. چرا؟ چون یکی از اینها لحدت توهم جمیعن. چرا؟ لأنه لا تجوز شهادته، برای اینکه شهادت کسی که عرض کنم ولد و زنا باشه جایز نیست، ولا یعم الناس، نمیتونه امامت هم بکنه. البته ما فعلا بحثمون در امامت نیست، بحث امامت همون روایت قبلی بود، که این روایت هم اتفاقا از روایاتی میشد که باز دلالت میکند که ولد الزنا نمیتونه امام جماعت بشه، ولی فعلا به این جهت امام جماعت بودنش کار نداریم، شهادتش پذیرفته نمیشه. و وقتی که صلاحیت نداشت به خاطر زنازاده بودن که شهادتش صلاحیت نداشت، شهادتش پذیرفته میشه، به طریق قطعی و اولویت قطعیه شهادت برای این که تمام امور جامعه اسلامیش واگذار بشه، همه دستوراتی در کل کشور اسلامی میده به دستور باشه، سوابق برای این نداره. این روایت روایتی است که سندش معتبر است. باز اصحاب هم بهش فتوا دادن و به همین ترتیبی که عرض کردم روایات دیگری هم در این باب هست. اینجا من نوشتم زیرش، امروز نگاه کردم نوشتم، عرض میکنم که صحیحه عبیدالله حلبی هم که در اینجا ذکر شده است که دلالت بر مطلب داره. این چشمانم درست نمیبینه، عینش هم غایب بود. حالا یه حرفی که اینجا هست این که ممکن است کسی بگه این لا یعم الناس جزو روایاتی میشد که دلالت میکند نمیتونه ولی امر بشه، چون لا یعم الناس یعنی امام مردم نمیشه. حالا امام مردم نمیشه یعنی حتما امامات در جماعت پیدا نمیکنه تا بعد به طریق اولا استفاده کنیم که ولایت امر نام تو داشته باشه. چه لا یعم الناس یعنی امام برای مردم نمیشه، اطلاق داره یا عموم داره، نفی طبیعت امامت برای مردم رو کرده، اما از این که بخواد امامتش در نماز جماعت باشه یا امامت کلی باشد که همه کشور رو بخواد بگیره و همه مردم زیر پوشش ولایت امر رو باشن. اگر این طور گفتیم که دیگه خود لفظ شبیه اون لا خیر فی ولد زنا میشه، بلکه بهتر از اون میشد که بالخصوص میگه لا یعم الناس، نمیتونه امام باشه، لفظاً دلالت داره. ولی اگر ادعای انصراف کردیم که اینجا هم مبنی بر این روایت جزء روایاتی قرار داده شده که به طریق اولا از استفاده میشه، که اگر گفتیم نه لا یعم الناس، ظاهرش این است که امامت برای مردم نمیتونه بکنه، نه امامت برای جامعه اسلامی که همه کشور را ولایت امرش داشته باشه. ظاهر این است که نمیتونه بیاد امام مردم بشه در نماز جماعتی.
باید همینه، از باید انصراف به
امامت شخص داره. اون حساب ما استفاده از این روایت را به همون طریق اولویت که در باب شهادت وقتی فرمود نمیتونه، در جهادی هم به طور قطع نمیتونه. این سه دسته، دو دسته از روایات. دسته سوم روایاتی است که دلالت میکند بر این که ولد و زنا، اگر کسی ولد و زنا رو کشت، ولد و زنا با مردم عادیه تفاوت داره. مردم دیگر دیهشون در قصاص نه، در دیه مردم عادی دیگر خب چند هزار دینار یا چند هزار درهمه، اما در ولد و زنا در روایات داریم که دیهش 800 درهمه. مثل شخص ذمی که مسلمان نیست اگر کشته بشه و باید دیهش پرداخته بشه، 800 درهم دیهش است، نه هزار درهم یا هزار دینار اون مقداری که برای مسلمان حسابی هست. در ولد و زنا هم هست دیهش 800 درهم. خب وقتی چرا؟ به خاطر ولد و زنا بودنشه. البته باز نمیگیم که ولد و زنا که هست یک گناهی کرده، ولی بالاخره نقصیس داره. این مثل همون ابرس و عجزم و مجنونه که چطور اونها نقص وجودی که داشتن مانع شد از این که مثلا شهادتشون امامت جماعتشون جایز نباشه، اینجا هم به خاطر نقص این طوری که دارد که نطفهش از طریق مشروع منعقد نشده، از این جهت دیهش را دیه شخص غیر مسلمان قرار داد. روایتی که اینجا هست روایتی است که شیخ نقل کرده، شیخ طوسی. یک روایت، سه تا روایت هست در تحسیب، ولی یکی از این روایات سندش صحیح هست و این روایت رو نقل کرده است از صفار. سند شیخ به صفار سند صحیحیه، محمد ابن حسن صفار. و صفار هم نقل کرده است از ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم که ایشون هم ثقه هست، عن عبدالرحمن ابن حماد، که عبدالرحمن ابن حماد رو در رجال که بحث کردن نگفتن ثقه هست، ولیکن چون از عبدالرحمن ابن حماد ابن ابی عمر نقل کرده و ما در مباحثمون عرض کردیم که اون کسانی رو که ابن ابی عمر و یا صفوان ابن یحیی و یا احمد ابن ابی نصر بزنطی ازشون نقل میکنه، اینها لا یروون الا عن ثقه، ثقه هستن، بنابراین عبدالرحمن ابن حماد هم به قرینه روایت کردن ابن ابی عمیر از او عبدالرحمن حماد هم ثقه هست و ایشون هم نقل کرده از ابراهیم ابن عبدالحمید که ابراهیم ابن عبدالحمید رو هم توصیف کردن. بنابراین روایت معتبری است. حالا ممکن است بعضی گفتن ابراهیم ابن عبدالحمید واقفی بوده و از صحیح بودن میفته، الا اینکه در ثقه بودن ابراهیم ابن عبدالحمید شبهه ای نیست. بنابراین روایتی است معتبر السند و به مضمونش هم که همونطور که عرض کردم دیه ولد و زنا، عبارت این است: ان جعفر علیه السلام از حضرت امام صادق قال دیت و ولد زنا دیت و ذمی. دیه ولد و زنا دیه یک کافر ذمی است. سمان و معدر هم 800 درهم است. به این مضمون روایت هم ول افتا به مضمونه مذهب الاکثر که بهش فتوا دادن اعراض نکردن کما فی المسالک، بل نسبه و سید مرتضی در انتصار نسبت داده است که فتوای به مضمونش که ولد و زنا دیه ذمی رو دارد نسبت به اجماع داده. فقال در انتصار سید مرتضی فرموده: و من منفردت به الامامیه القول به انه دیت ولد زنا سمان به ادرهم و خالف باقی الفقها ها فی ذلک. سنی ها قبول ندارن و خالف باقی الفقها ها فی ذلک و حجتو بعد الاجماع المتردد. دلیل ما بر این که 800 درهم باید داده بشه بعد از آن اجماع و دلیل دیگری هم ذکر کرده است، استناد کرده که منظور این که به روایت معرض آن انها نیست، بلکه روایتی است که مسالک فرموده اکثر بشه عمل کردن. سید مرتضی هم که مسائل اجماعیه. بنابراین وقتی اون وقت عرض میکنم ارزش وجودی یک ولد و زنا به خاطر ولد و زنا این بود که نتونه مثل مسلمان های دیگر تمام دیه رو برش لازم باشه داده بشه، این شخص صلاحیت برای این که ولایت امر همه مسلمین رو داشته باشه قطعا نداره. دسته چهارم از این روایات هم روایاتی است که همین که عرض کردم، روایاتی است که نهی کرده است از این که اگه خواسته برای بچت مرضعی پیدا بکنی مراقب باش که ولد الزنا نباشه. خب این چرا؟ این روایات میخونم بعضی از روایاتش رو. یکی روایات صحیحه علی ابن جعفر است. صحیحه علی ابن جعفر سندش اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، که هر دو از بزرگان دیگه، عن العمرکی که شیخ صدوق هم از در روایات که یا نباشدم عمرکی خودش ثقه است بلا شبهه، ان عرض میکنم که علی ابن جعفر، عمرکی این علی ابن جعفر، و علی ابن جعفر هم از برادرش نقل کرده. روایت دیگری هم هست باز اونم صحیح هست. حالا این روایت علی ابن جعفر عن اخیه عن ابوالحسن عن اخیه ابوالحسن علیه السلام متنش اینه: قال سألت علی ابن جعفر، میفرماید که از امام کاظم پرسیدم، ان امرأت ولدت من الزنا هل یصلح ان یسترزع بلبنها، آیا شایستگی دارد که استرزاع شود به شیرش؟ قال لا یصلح ولا لبنه اولا لبنه ابنت حلتی ولدت من از زنا، و همینطور صلاحیت ندارد شیر دختری را که لا یسله، یعنی امرأتون ولدت از زنا از شیر خودش نمیشه، ولا لبنه ابنت حلتی ولدت من از زنا از شیر دخترش که از زنا زایده شده، نه خودش که زنا داده شیرش و نه از شیر دخترش که از زنا متولد شده که اونم ولد و زنا میشه، از زنا به دست به دست ماده. زنی اگر زنا داد شیرش رو نباید ازش استفاده کرد که متن روایته، و همینطور ولا لبن و ابنتها از شیری که مال دخترش است که از زنا متولد شده که این دخترش زنا زاده میشه اینم نباید ازش استفاده کرد. این یک روایته. یه روایت دیگر هم صحیحه محمد مسلم است: عن الباقر علیه السلام قال لبن الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه که کفارند، شیر اینها احب و الیه من ولد الزنا. این وضع این روایات هست. بنابراین این چهار دسته از روایات که در موارد مختلف بود که یک سمت جزئی و ارزش جزئی برای شخص بود، به خاطر ولد و زنا بودن از ولد و زنا نفع شده بود، به طریق اولا و قطعی نمیتوند ولد و زنا ولی امر مسلم باشه. عرض کنم که بنابراین شکی در این جهت که ولد و زنا صلاحیت برای اینکه ولی امر باشه نداره، هم لعموم اون روایت اولی که ذکر کردیم و هم اولویت قطعی که از این چهار دسته از روایت استفاده میشه. دسته پنجمی هم هست که اون روایت اصلش درست است که اگر باشه برای عرض میکنم که چیز هم برای ولایت ندا صلاحیت نداشتن بلا ولایت هم ازش استفاده میشه، منتها سند روایت یک سند دو تا روایت دارد که سندش ضعیفه. من از این جهت خیلی الان اصلاح نمیکنم، اون روایت رو هم دسته آخر رو هم متعرض میشیم. این طایفه چون طایفه پنجم روایاتی سی گفتن اصلا ولد و زنا از سگ و خوک هم پست تر است، اون تا سند روایت عرض میکنم که این است، حمزه ابن عبدالله در عقاب الاعمال صدوق نقل کرده به سند معتبر عن حمزه ابن عبدالله که توثیق نشده، عن هاشم ابن ابی سعید یا هاشم ابن سعید انصاری که توثیق نشده، عن ابی بصیر لیس المرادی قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان نوح عليه السلام حمل في السفينه در کشتیش هم کرد الکلب و الخنزیر، اما ولم يحمل فيها ولد الزنا و ناسب شر من ولد الزنا، الناسب شر من ولد الزنا. خب این روایت هم وقتی که به اندازه سگ و خوک هم ارزش نداشته باشه معلوم میشه نمیتونه ولی هم باشه، اون تو سند نداره این روایت. من رضا خیلی استاد رو خوندن این روایت نداشتم. بنابراین اصل این که شرط هستد ولی هم که تیب مولد داشته باشه به حسب روایات متعدده ای که دلالتشون تامه بلا اشکال هست. السلام علیکم و رحمت الله.
زنازاد بودنش
اگر در زمان
قبل از اسلام بوده، اسلام وقت بوده همه رو برداشته دیگه. این
نمیدونم
شما شرط بسید مسلمان این زنان رو
خیلی خوبه، نمیدونم من اونم بیه جواب شما میکنم چه باشه. بالاخره این فرضش سلام، بالاخره پدر مادر کردم بلا پدر مادر بود باشه. من که عرض کردم این اون سه ابرس و عجزومه برای همین بود دیگه، این که خود این یک بالاخره اون نقصی داره، نقصه به خاطر کار پدر مادرشون باشه باشه. آجا این